ساعت 14 در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. در حمله افراد مسلح به یک اتوبوس مسافربری دست کم 43 نفر در پاکستان کشته شدند. نشست وزرای خارجه کشورهای عضو ناتو با شرکت جان کری آغاز شد. ایران اجازه نمی دهد که کشورهای درگیر در یمن کشتی حامل کمک‌های انسان دوستانه را بازرسی کنند. خوش آمدید به این بخش خبری. در حمله افراد مسلح به یک اتوبوس حامل زائران شیعه در کراچی پاکستان دست کم 42 نفر کشته و عده‌ای مجروح شدند. این اتوبوس راهی یکی از زیارتگاه‌های شیعیان اسماعیلیه بود و به گفته رئیس پلیس منطقه افراد مسلح سوار اتوبوس شده و بر روی مسافران آتش گشودند. تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است، ولی در گذشته طالبان و دیگر گروه‌های افراطگرای سنی حملات مشابهی را در کراچی برنامه‌ریزی و اجرا کرده بودند. حدود 20% از جمعیت 200 میلیونی پاکستان را شیعیان تشکیل می‌دهند. نشست وزرای خارجه کشورهای عضو ناتو با شرکت جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در شهر آنتالیای ترکیه آغاز شد. جان کری در دیدار با مقام‌های ناتو آنها را در جریان گفتگوهای فشرده‌اش با رئیس جمهور و وزیر خارجه روسیه قرار داد. کری تاکید کرد که اکنون برای حل بحران اوکراین فرصت بسیار مناسبی است و مسکو و جدای طلبان اوکراین باید آتش بس را رعایت کنند. ینس شتولنبرگ دبیر کل ناتو هم بار دیگر گفت روسیه باید از حمایت جدای طلبان دست بردارد و نیروهای نظامیش را از اوکراین خارج کند. وزرای خارجه ناتو در نشست خود در مورد جنگ‌های داخلی در عراق، سوریه، یمن و مبارزه با گروه حکومت اسلامی نیز گفتگو می‌کنند. مرزی افغان سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد جمهوری اسلامی اجازه نمی‌دهد کشورهایی که در جنگ داخلی یمن درگیر هستند کشتی حامل کمک‌های انسان دوستانه را بازدید کنند. این اظهارات خانم افغان واکنش رسمی ایران به ائتلاف کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس به رهبری عربستان است. روز گذشته سخنگوی ائتلاف گفته بود هر کشتی که بخواهد وارد آب‌های یمن شود باید از دولت قانونی آن کشور و یا ائتلاف اجازه بگیرد. برای آگاهی از تازه ترین تحولات پیرامون موضوع یمن بشنویم جزئیات بیشتری را از کیان منوی.
آتش بس 5 روزه از شامگاه سه‌شنبه میان طرفهای درگیر در یمن اجرایی شد. در همین حال جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه خبر داد که کشتی موسوم به ایران شاهد را با حدود 2500 تن کمک روز دوشنبه از بندر عباس به سوی یمن روانه کرده است. دریادار حسین آزاد فرمانده منطقه یکم نیروی دریایی ارتش ایران نیز اعلام کرد که این کشتی از سوی ناوگان 34 ارتش ایران حفاظت می شود. از سوی دیگر به گزارش رویترز، احمد الاسیری سخنگوی ائتلاف عربی روز سه‌شنبه گفت که در صورت عدم بازرسی اجازه داده نخواهد شد که کشتی ایران به یمن برود. وی اعلام کرد که کشتی حامل کمک از سوی ایران چه اسکورت شود و چه نشود باید برای ورود به آب‌های یمن از ائتلاف عربی و یا از دولت رسمی یمن اجازه بگیرد. وزارت خارجه آمریکا نیز در همین ارتباط از جمهوری اسلامی ایران خواست که از هر اقدام تحریک‌آمیز خودداری کند. جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید هم گفت که ایران باید محموله خود را به بندر جیبوتی، محلی که سازمان ملل در آن مرکزی را برای توزیع کمک‌های انسانی بین‌المللی دایر کرده، هدایت کند تا هر گونه شکی برطرف شود.
What we expect is that the humanitarian assistance that Iran is willing to offer will occur through the process that's already established by the United Nations. Now what the United Nations has done is they've established essentially a relief effort inside of Djibouti.
به گزارش رویترز، سرهنگ استیون وارن، سخنگوی پنتاگون روز سه‌شنبه نیز گفت ایران چنانچه ادعا می‌کند بار این کشتی کمک‌های انسان دوستانه است، باید اجازه دهد این کمک‌ها به بندر جیبوتی رفته و هر مسیری غیر از این خطا است. اما در واکنش روز سه‌شنبه مسعود جزایری، معاون ستاد کل نیروهای مسلح ایران، هشدار داد که حمله به کشتی کمک رسان ایران که به مقصد یمن در حرکت است، منطقه را به جنگ می‌کشاند. وی در مصاحبه با شبکه عرب زبان العالم گفت که چنانکه آمریکا و عربستان بیش از این بخواهند برای جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با کمک رسانی به کشورهای منطقه ایجاد مزاحمت کنند، چه بسا آتشی بپا شود که به گفته او مهار آن قطعا از دست آنها خارج خواهد شد. طرفهای مطرح در موضوع کمک رسانی به یمن، ایران از یک سو و در طرف دیگر عربستان و متحدانش، هر یک درخواستهای خود از چه حقوق بین‌المللی در شرایط کنونی برخوردار هستند؟ این پرسشی است که با جلیل روشندل، استاد امنیت بین‌الملل و سیاست خاورمیانه در آمریکا مطرح کردم.
بستگی به این داره که ما طرف دوم رو چی تعیین بکنیم. اگر طرف دوم نیروهای ائتلاف باشه و یا ایالات متحده باشه، اینها میتونن با توجه به قدرت نظامی یه خواسته ای رو در اونجا اعمال بکنن. ولی طرف ایرانی با توجه به اینکه الان در فاصله آتش بس داره این کمک‌های بشر دوستانه را بر یمن حمل میکنه، از لحاظ حقوق بین الملل میتونه در آبهای ساحلی کشورهای دوست حرکت بکنه. برای ایران وقتی از تنگه هرمز خارج میشه، آب ساحلی دریای عمان به دلیل که ساحل عمان است که یک کشور دوست با ایران، وقتی میرسیم به یمن قضیه یه خود پیچیده‌تر میشه، برای اینکه دولت قانونی یمن در تبعید هست و در عربستان سعودی هست رئیس جمهوریش و نیروهای حوثی در حال حاضر یمن رو تحت کنترل دارن. به یک تعبیر میشه گفت که حوثی‌ها دولت نیستن و یا دولت رسمی به شناخته شده نیستن، بنابراین حق ندارن به ایران اجازه عبور حتی کمک‌های بشر دوستانه رو در آب‌های یمن بدن. از طرف دیگه ما در دوران آتش بس به سر می‌بریم و در دوران آتش بس در واقع کمک‌های بشر دوستانه بهترین موقعی است که می‌تونه حمل بشه. نگرانی و ترس نیروهای ائتلاف اینجا تعیین کننده قضیه است. و شما میبینید که وقتی حتی آمریکا به ایران پیغام میده که این کمک‌های بشر دوستانه رو بهتر است به ساحل جیبوتی منتقل بکنه تا از اونجا به یمن منتقل بشه، در حقیقت متوجه هستش که به لحاظ قانونی حرف نیروهای ائتلاف چندان قانونی نیست.
به گزارش رویترز، عادل الجبیر وزیر امور خارجه عربستان روز سه‌شنبه گفت که مباحث اجلاس کشورهای عربی حوزه خلیج فارس و رئیس جمهوری آمریکا در کمپ دیوید در پایان این هفته بر روی آنچه وی سیاست‌های تهاجمی ایران در خاورمیانه خواند متمرکز خواهد بود.
گزارش همکارم کیانه معنوی رو می‌شنیدید.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
سعی کردم برای حفر چاه‌های نفتی تالاب خوش کنند. ارتباط بین بخش‌های مختلف تالاب قطع شده در هورالعظیم.
هر هکتار از جنگل در سال حدود 7 تن ریزگردها رو می‌بلعه.
بچه‌ای که میره خونه و میگه امروز به من درس محیط زیست یا استفاده از انرژی خورشیدی رو دادن، پدر و مادر اصلا ناآگاه نمی‌دونن چیه، بهش می‌خندن.
پنجشنبه ها ساعت 18:30 و 23، تکرار جمعه ها ساعت 10 صبح و 15 به وقت تهران.
فؤاد معصوم رئیس جمهوری عراق شامگاه سه‌شنبه در رسمیتی عالی رتبه وارد تهران شد. در این سفر که به دعوت حسن روحانی انجام شده، رئیس جمهوری عراق با آیت الله خامنه ای، همتای ایرانی خودش، رئیس مجلس، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و برخی دیگر از مقام های جمهوری اسلامی دیدار میکند. این اولین سفر فؤاد معصوم به ایران پس از پیروزی او در انتخابات ریاست جمهوری عراق است. رئیس جمهوری عراق در آغاز همین هفته در مصاحبه با خبر وزیر دولتی ایرنا از حضور ایران در آن کشور دفاع کرد و گفته بود که مناسبات بغداد با تهران راهبردی است و حضور ایران و کمک به جنگ علیه گروه حکومت اسلامی اقدامی به گفته او برادرانه بود. حبیب حسینی فر، تحلیلگر سیاسی در آلمان، در گفتگو با همکارم الهی روان شد به تحلیل و ارزیابی سفر فؤاد معصوم رئیس جمهوری عراق به ایران پرداخته است.
خب باید در نظر بگیریم که خود آقای فؤاد معصوم رابطهش با ایران رابطه خاصیه. ایشون به عنوان عضو ارشد اون گروه آقای طالبانی اتحادیه میهنی، هم خودش و هم اون گروهش رابطه خیلی تنگاتنگی با ایران دارند و ایران در اقلیم کردستان عمدتا رابطه اصلیش با همین جریانه. در نظرم بگیریم که هم به لحاظ عدم تجزیه عراق و طرحی که آقای مسعود بارزانی هر از گاهی عنوان میکنه که باید عراق تجزیه بشه و کردها مستقل بشن و دولت مستقل خودشون تشکیل بدن، آقای فؤاد معصوم مخالف این طرحه. در این حال سابقه و حضورشون تو ایران، حمایتی که ایران چه دوران شاه و چه دوران بعد از شاه از این گروه آقای طالبانی کرده، همچنان این گروه رو و آقای معصوم بر صورت خودشون رو مدیون ایران میدونن، به طوری که آقای معصوم در همین اجلاس اخیر اتحادیه عرب که در سر مسئله یمن بحران یمن شکل گرفته بود، موقعی که آقای منصور هادی شروع به سخنرانی کرد، یعنی رئیس جمهور یمن، آقای معصوم بلند شد و به اعتراض اومد بیرون که یعنی من همونطور که ایران به رسمیت نمیشناسه، ما هم به رسمیت نمیشناسیم، یعنی عراق یا حداقل آقای معصوم. از اینجا روابط بسیار تنگاتنگی داره و خب حتی برخلاف آقای حیدر عبادی نخست وزیر عراق که اون هم از گروه شیعه است و اون هم رابطه مستقیمی داره، ولی اونشون حداقل راجع به مسئله حضور مثلا آقای سلیمانی، حضور خیلی بارز و گلدار آقای سلیمانی در عراق دائم از عکس منتشر میشه انتقاد داشته و گفته که باید حواستون باشه که این نوع اقدامات و نمایش ها میتونه ناقض حاکمیت ملی عراق باشه.
آقای حسینی فرد، رسانه‌های اصولگرای ایران از طرح تجزیه عراق به وسیله آمریکا صحبت‌های به میان آوردند. حتی هاشمی رفسنجانی هم از طرح‌های برای تجزیه عراق صحبت کرده اما از کشوری نام نبرده. آیا چنین طرحی وجود داره؟
خب این دو جنبه داره. یکی همین بحثایی که از طرف کردها داره میشه و خب آقای طالبانی هم به خصوص بعد از اینکه داعش حمله کرد و کردها تونستن پیشاپیش برن و اون کرکوک رو تحت سلطه خودشون بگیرن. خب می‌دونیم اختلاف اساسی بود دولت مرکزی همیشه سر کرکوک بود و بر همین اساس آقای بارزانی حداقل در اون مقطع بر طرح تجزیه عراق و ایجاد کشور مستقل کردستان پافشرد. هم میتونه این صحبت ها ناظر این باشه و هم معطوف به اتفاقی باشه که دو هفته پیش در کنگره آمریکا روی داده. میدونیم که بحث تدوین بودجه دفاعی آمریکا بود دو سه هفته پیش و در اونجا به خصوص کمیسیون نیروهای مسلح که تحت رهبری نفوذ جمهوری خواه به خصوص آقای مک‌کینه عنوان کردن که اون 715 میلیون دلاری که قراره به تسلیحاتی به عراق کمک بشه، باید بخشی شاید 25 درصدش رو ما به طور مستقیم به خود عشایر سنی یا کردهای عراق بدیم بدون اینکه بخوایم از طریق دولت این کار رو انجام بدیم و در مجموع بریم به طرف ایجاد پلهای سیاسی، رابط سیاسی با این دو گروه قومی که خب هم صدای دولت عراق در اومد، پارلمان عراق، ولی این به معنای تجزیه نیست، یعنی به معنای اینکه این تر عملی بشه یا تجزیه عراق در دستور کار قرار بگیره، به خصوص که آقای اوباما حتی اگر این تصویب هم بشه این حق رو داره که وتو بکنه و همچنان بر انسجام و یکپارچگی عراق پا بفشاره.
اصولا فؤاد معصوم با تمامی این شرایط موجود چرا به ایران رفته و چه هدفی رو دنبال میکنه؟
آقای فؤاد معصوم به عنوان رئیس جمهور اختیار در سطح نخست وزیری نداره، بیشتر یک مقام تشریفاتیه. با همه این احوال سر مسائل مربوط به عقب روندن داعش، سر مسائل مربوط به وضعیت فدرالیزم یا تقسیم قدرت در عراق، سر مسئله مربوط به اینی که سوریه الان در چه وضعیتیه و این فشاری که الان رو دولت اسد هستش رو عراق و ایران به طور مشترک چی میتونن باش بکنن، اینها مسائلیه که میتونه مثلا آقای فؤاد معصوم بحث بکنه دربارشون و خب همچنان بحران یمن این حرفا هم هست. منتها از نظر بگیریم هیئتی که با آقای معصوم ایران رفته، هم وزیر بازرگانی درش هست و هم وزیر محیط زیست. به نظر میاد که مسئله این ریزگردها هم اینها هم بخشی از مذاکرات باشه، ولی همونطور که گفته شد جنبه استراتژیک این رابطه اینه که بیش از پیش آقای فؤاد معصوم رابطه عراق رو و ایران رو لازم استراتژیک بودن به نمایش بگذاره.
حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی در آلمان، به پرسش‌های همکارم الهه روانشاد پاسخ می‌داد. یادآوری می‌کنم در پایان این بخش خبری که شما همواره می‌تونید با رادیو فردا در تماس باشید، چه از طریق تلفن چه از طریق اس‌ام‌اس. شماره پیامگیر رادیو فردا در اختیار شماست، میتونید در 24 ساعت شبانه روز با اون تماس بگیرید. این شماره هست 20420221122112. همچنین شماره های تازه‌ای برای فرستادن اسمس داریم، یکی از این شماره ها هست 20487995998000. در اینجا میرسیم به پایان این بخش خبری. دعوت میکنم که همچنان همراه رادیو فردا بمانید. 15 دقیقه دیگر، 14:30 با سرخط تازه ترین خبرها باز خواهیم گشت.